حدیث دوم از احادیث 40 نووی عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت که گفت بینما نحن عند رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات یوم در آن حالی که ما بودیم نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم یک روزی ذات یوم یعنی یک روزی اذ طلع علینا رجل شدید و بیاض الثياب ناگاه وارد شد طلع علینا یعنی وارد شد بر ما شخصی که لباسش ثياب یعنی لباس جمع ثوبه لباسش بیاض سفید شدید یعنی خیلی یعنی لباسش خیلی سفید بود شدید و سواد شعر شعر خب به معنای مو هستش سواد سیاهی شدید خب یعنی خیلی یعنی موهاش هم خیلی سیاه بود لا یرا علیه اثر السفر دیده نمیشد بر او اثر سفر ولا یعرفه منا احد و نمیشناخت احدی از ما او را پس عمر رضی الله عنه میگه که یک روزی ما اصحاب در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم بودیم که یک مردی وارد شد که اهل مدینه منوره نبود چون که مدینه منوره خب در اون زمان کوچک بوده همه همدیگر رو میشناختند خب اما این شخص ما او رو نمیشناسیم مشخصه که غریبه خب غریب هم هست باید اثر سفر در او باشه سفرهای قدیم که با شتر و پیاده و تو صحراها و بیابانها و کوها باید حرکت میکردن بالاخره سر و صورت شخص غبارآلود و آثار سفر دیگه هویدا میشه بر ظاهر شخص اما خب اهل مدینه نیست آثار سفر در روی هم وجود نداره لباسش بسیار سفید و پاکه و موهاش هم یعنی تر و تمیز سیاه سیاه اصلا ژولیدگی موها که در سفر به وجود میاد خب خصوصا در آن زمان هم آب هم نبوده سفرها هم چند روز طول هم میکشیده خب ولی آثار سفر در او وجود نداشت و در روایت نسائی هم اومده که اون شخص بسیار زیبا صورت بود و از بدنش بسیار بوی معطری می اومد خب یعنی همه اینا جای تعجبه که این کیه پس اومده حتی جلس الى النبی صلی الله علیه و سلم تا اینکه نشست نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم فاسند رکبتیه الى رکبتیه پس تکیه داد دو زانوی خودش به دو زانوی رسول الله صلی الله علیه و سلم و وضع کفیه على فخذیه و قرار داد دو کف دست خودش بر دو رانش خب حالا على فخذیه اینها در فخذیه به اون شخص برمیگرده یا به رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی گذاشت دو کف دست خودش بر دو ران خودش یا بر دو ران رسول الله صلی الله علیه و سلم خب اگر بر دو ران خودش گذاشته خب همونطوری که ما در نماز می نشینیم دو تا دستامون کف دستمون بر انتهای ران خودمون که اون قسمتی که زانوان باشه قرار میدیم خب یعنی با ادب و احترام روبروی رسول الله صلی الله علیه و سلم نشست و اینو به ما میرسانه که در مقابل عالم در مقابل مفتی باید نهایت ادب و احترام رو رعایت بکنیم شاگرد در مقابل استاد نهایت ادب و احترام رو رعایت بکنه و اگر که قرار داده دو دستان خودش رو بر دو ران رسول الله صلی الله علیه و سلم، همانطوری که در روایت هم اومده، در روایت نسائی و احمد اومده، حتی وضع یده على رکبتی رسول الله صلی الله علیه و سلم، تا اینکه گذاشت دست خودش را بر دو زانوان رسول الله صلی الله علیه و سلم. و اگر این باشه، توجیهش اینه که آن شخص جهت استیناس این کار انجام داده، چون که بین او و بین رسول الله صلی الله علیه و سلم انس و محبت و همصحبتی وجود داشته. و قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، و گفت که ای محمد صلی الله علیه و سلم، خبر بده مرا از اسلام. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و تقیم الصلاه و تؤتی الزکاه و تصوم رمضان و تحج البيت ان استطعت الیه سبیلا. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که اسلام اینها هستند، یعنی ارکان اسلام اینان، یکی این که گواهی دهی که نیست معبودی به حق جز ذات مقدس الله، و این که محمد رسول و فرستاده الله عز و جل، و تقیم الصلاه و نماز را برپا بداری و بدهی زکات و روزه رمضان بگیری و حج و تحج البیت و حج خانه خدا به جا بیاری ان استطعت الیه سبیلا، که اگر به سوی آن راهی در توان تو هست. حج انجام بدی اگر استطاعتش رو داری، استطاعت مالی و بدنی. خب اگر هزینه رفت و برگشت و اون مدتی که در اونجاست برای خانوادش هم گذاشته، مثلا یک ماه طول میکشه، برای خانوادش هم هزینه یک ماه گذاشته به جا از خودش، به هزینه رفت و برگشت اینمشون داره، بدهکارم نیست، خب حج برو واجبه و میتونم بره. حالا اگر خودش توانایی بدنی نداره، مال داره، خب یه نفری را اجیر میکنه، کرایه میگیره که او را سوار گاری بکنه و بالاخره کارهای حمل و نقل و جابجایی اونها براش انجام بده، حالا یه نفر یا دو نفر اگر توانایی مالی داره و میتونه اینطور حج انجام بده، و اگر همین هم نمیتونه که دیگه یه نفر از پول میده و از طرف او حج رو انجام میده، اگر که بیماری او مزمنه و طوریه که دیگه اصلا نمیتونه به حج بره. خب پس اینها ارکان اسلام بودن که رسول الله صلی الله علیه وسلم بیشان فرمود. ارکان اسلام پنجه: شهادتین، نماز، روزه، زکات، حج. قال صدقت، قال فعجبنا له یسأله و یصدقه. بعد اون شخص گفت که راست گفتی. عمر رضی الله عنه گفت که ما تعجب کردیم از او که سوال میگیرد و تصدیق هم میکند، یعنی تعجب ما از اینه که کسی که سوال میپرسه طبیعتا نمیفهمه یک مطلبی رو سوال میپرسه، اما برخلاف عادت سائل که سوال میگیره، برخلاف عادت سوالی کرد، بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم جواب داد، گفت که راست گفتی. چون که همونطور گفتیم سائل به موضوع درست نادانه، نمیفهمه موضوعی را سوال میگیره، ولی این مشخصه که جواب رو هم فهمیده قبلا. خب بعد گفت که قال فاخبرنی عن الایمان، اون شخص گفت که خبر بده مرا از ایمان. ایمان چیه؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود این که ایمان بیاری به خداوند و فرشتگانش و کتابهای آسمانیش و پیامبرانش و به روز آخرت و ایمان بیاری به قدر خیر آن و شر آن. خب اینها ارکان ایمان هستن که ششتان، ایمان به خدا، فرشتگان، کتابهای آسمانی، پیامبران، به روز آخرت، به قضا و قدر. خب ایمان بیاری به قدر خیر آن و شر آن. قدر، قضا و قدر. قضا یعنی خداوند متعال، همه چیز رو تقدیر کرده. مثلا خداوند متعال حکم کرده که یک سال دیگه در فلان روز در فلان ساعت فلان شخص به دنیا بیاد، یا فلان شخص از دنیا بره، یا 10 روز دیگر در فلان وقت در فلان منطقه بارون بباره، یا خدای نکره زلزله بیاد. خب این تقدیرات کلن، خب این میشه قضا. خداوند تقدیرات رو کرده در لوح محفوظ حفظه. خب حالا واقع که شد این میشه قدر، واقع که شد میشه قدر. حالا همون یک سال بعد که تقدیر شده در فلان روز در فلان منطقه فلان شخص به دنیا بیاد یا از دنیا بره، همون اتفاقی افتاد، اون میشه قدر. پس قضا و قدر، بیان میگن قضا و قدر. حالا قضا و قدر وقتی که مسلمان ایمان داره به اون، اگر خیری به او رسید، دیگه مغرور نمیشه به اون، چون که میدونه که این خداوند متعال براش تقدیر کرده، برای اینکه میخواد او رو آزمایش بکنه که چه کاری انجام میده با این خیری که به رسیده، این صحتی که به او داده شده، این مالی که به او داده شده، این خانواده خوبی که به او داده شده، خانه خوبی که به او داده شده، امنیتی که به او داده شده. خب چه کار میکنه حالا؟ آیا به عبادت خداوند مشغول میشه، خدا را فراموش نمیکنه، یا نه مشغول میشه و خدا را فراموش میکنه؟ پس فرد مسلمان وقتی که میدونه قضا و قدر وجود داره، اگر خیر به او رسید مغرور نمیشه، میدونه که این امتحان خداوندیه براش و دنیا زود گذره، چون که دنیا اگر یک سری لذت هایی داره، طبیعتاً پستی هایی هم برای خودش داره. ناملایماتی پیش میاد تو زندگی، انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، همراه سختی آسانی هست. خب این زندگیه، سختی میاد آسانی میاد، و این نیست که شخص همیشه در دنیا در ناز و نعمت به سر ببره، اصلا هیچ گرفتاری اصلا به او پیش نیاد. بالاخره همون سرماخوردگی که باشه، تبی که باشه، سالانه یک بار یا دو بار سراغ هر شخصی میاد. پس مکدرات وجود داره. در این دنیا کسی بی غم نباشد، وگر باشد بنی آدم نباشد. خب پس وقتی که خیری به او رسید مغرور نمیشه، چون میدونه این امتحان و آزمایش خداوندیه و دنیا زود گذره و نهایتش باید از این دنیا رخت بر ببنده و بره به سرای آخرت، و اونجا مهمه که مسئله جاودانگیه. بعد از شر هم بگو رسید، باز دست و پاشو گم نمی کنه و بیتابی نمی کنه، به زمین و زمان ناسزا نمیگه، نمیره نه به هم بدی رسیده، همش من به شانسی میارم و همه زندگی خوشی دارن، زندگی من اینطوره، پس بره خودکشی بکنه. نه، بلکه میدونه که این هم امتحان خداوندیه و زندگی همونطوری گفتیم پستی و بلندی داره، همیشه بر یک منوال نیست. خداوند متعال دنیا رو چنین قرار داده که ناملایمات به سراغ شخص میاد و خوشی کامل رو تو دنیا قرار نداده، خوشی کامل رو تو بهش قرار داده. همه اینها درس عبرت پنده برامون. اما کسی که عاقل باشه، پند بگیره، وقتی که آدم سن آدم بالا میره این موارد رو لمس میکنه، میبینه هم زندگی خودش هم زندگی دیگران، که حالا هر چقدر هم ثروتمند باشه تو اون منطقه، تو روستاش، تو شهرش، میبینه که اگر وارد زندگیش بشه میبینه که اون هم اثر گرفتاره خودش رو داره، ولی ماها فقط به ظاهر زندگیش داریم نگاه میکنیم. پس هر کسی به نحوی میبینیم یک سری ناملایمات در زندگیشون وجود داره. همیشه شاد و خرم کسی نیست دنیا. همونطور گفتم کم کمش یه بار دوبار تب و سرماخوردگی اینها تو زندگی آدم میاد. پس شادی و فرح و امنیت و آرامش و لذت همیشگی خداوند در دنیا قرار نداده. در دنیا با هر لذتی میبینیم یک محنتی هم هست، اما لذت اصلی و همیشگی و دائم و آرامش ابدی در بهشته. خب پس وقتی که ایمان داره به قضا و قدر، شری به او رسید، میگه این هم آزمایش امتحانه، خب بالاخره میگذره دنیا، من عبادت خودم رو انجام میدم، اصل آخرت، سرای آخرت مهمه، جاودانگی در اونجا که همیشه در ناز و نعمت به سر ببرم. پس مؤمن تمام زندگیش خیره و هیچگاه ناامید نمیشه در زندگی خودش. برعکس کسی که یا ایمانش خیلی ضعیفه یا اینکه ایمان به خدا اصلا نداره، میبینیم که کوچکترین چیزی بهش میرسه فورا ناامید میشه از زندگی و یه وقتایی هم دست به خودکشی میزنه. پس این فایده ایمان به خدا و قدره که مسلمانان از این سود میبرن. به خاطر همین زندگیشون همیشه رو به جلوه، هیچگاه ناامیدی وجود نداره در زندگیشون. یأس و ناامیدی مال کفاره. انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. قال صدقته، گفت که راست گفتی. قال فاخبرني عن الاحسان. خب اینجا همینطور تصدیق کرد دیگه، پس مشخصه که این جوابش رو میدونسته. قال فاخبرني عن الاحسان، گفت که از احسان مرا خبر بده، احسان چیه؟ قال صلی الله علیه و سلم ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که این که عبادت خداوند انجام میدی، خب مثل این که تو خداوند رو میبینی. فإن لم تكن تراه، اگر تو خداوند رو نمیبینی، فإنه یراک، پس این اعتقاد داشته باش که فإنه یراک، همان او تو رو میبیند. خب این احسانه. خب حالا دقت بکنیم، ارکان اسلام، ارکان ایمان و احسان. اسلام اعمال بدنیه. خب ارکان اسلام 5 تا بود. نماز میبینیم بدنیه، روزه بدنیه، حج بدنیه، زکات دادن اعمال بدنیه، شهادتین، خود شهادتین که بگیم اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، الان دارم تلفظ زدم، این بدنیه. یعنی دو تا فک من که جزوی از بدن منه تلفظ زد به شهادتین، گفتم اشهد ان لا اله الا الله. پس ارکان اسلام اعمال بدنیه همشون. ارکان اسلام قلبیه، اینی که من اعتقاد داشته باشم به یکتایی خداوند و صفات کمالش و اینکه از صفات نقص مبراس پاک، خب اینا باید تو قلب منه. پس ایمان به خداوند، ایمان به فرشتگان که داریم ماها، تو قلبمونه. قلبن اینها، یعنی چیزی صحبت نمی کنیم که صحبت لازم نیست، تو قلبمونه. ایمان داریم به فرشتگان خداوند، به کتابهای آسمانی خداوند ایمان داریم، این قلبیه. به پیامبران خداوند، به همه پیامبران ایمان داریم. اما ارکان اسلام گفتیم چیه؟ بدنیه. مثلا وقتی همون شهادتین گفتیم اشهد و لا اله الا الله تلفظ زدیم، این تلفظ زدن دو تا فک بالای پایینی من عضوی از اعضای بدن منه که داره تکون میخوره و از دهانم صادر میشه شهادتین. پس این عمل بدنیه. اما این که تو قلب من اعتقاد دارم به یک تایی خداوند، به پیامبر که فرستاده از طرف الله عز و جل و سایر پیامبران، خب اینها تو قلب من اعتقاده. این ارکان ایمان شد. ایمان دارم به روز قیامت، ایمان دارم به قضا و قدر، همینا قلبیه. خب پس اعمال بدنی و اعمال قلبی ایمان و اسلام شدن که تمام جوانب زندگی انسانه. حالا احسان که در موردش توضیح میدیم، میگه که انت عبد الله که انک تراه، عبادت خداوند بکنی گویی که تو خداوند را میبینی. خب ما که تو دنیا خداوند را نمیبینیم، اما منظور اینه که هر جایی که من نگاه میکنم آفریده های خداوند را میبینم و یاد الله میفتم. سرم وقتی تو کوچه ها میرم، سرم پایینه، به زمین نگاه میکنم، یاد در ذهن من الله عز و جل همیشه، چون که این یکی از آفریده های خداونده. اگه سرم بالا بردم آسمان دیدم، بیاد الله عز و جل میفتم. پایین تر آوردم سرم رو، کوها رو دیدم، همینطور حتی ساختمان ها و خانه ها. خب اینها رو دیدم، باز بیاد الله عز و جل میفتم. ماشین چی؟ چرا؟ چون که میگم خداوند متعال عقل داده به و فهم و درک داده به انسان‌ها که انسان‌ها این چنین چیزها رو درست میکنن. پس عبادت خدا بکنی گویی که خداوند را میبینی. پس اصلا کلن در ذکریاد خدایی همونطوری که رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده. خب این مرتبه، بالاترین مرتبه است که بهش میگن مرتبه شهود. مرتبه شهود یعنی شاهد خداوندی، یعنی شاهد آفریده های خداوندی که همیشه قلبت پیش اللهه، نمیتونی خودت رو اصلا به چیز دیگری فکر بکنی هیچ، مگر حالا یه وقت هایی که مثلا جهادی شد، داری شمشیر میزنی، داری درگیری با دشمن، خب یک مقداری حواست جای دیگر رفت، خب حالا استغفار میکنی که همین چند لحظه هم از یاد الله عز و جل، درسته اون اجر ثواب زیادی داره جهاده، ولی یک مرتبه بالایی وجود داره تو زندگیت که اون اینه که الله عز و جل همیشه در یادته. این بالاترین محبته که تو قلبته، و این مقام، مقام پیامبرانه. کسی که به این درجه برسه دیگه بالاترین درجه است، به این میگن مقام شهود. خب حالا اگر به این درجه نرسیدی، نمیتونی، این سخت برات، رسول الله صلی الله علیه وسلم درجه پایین تر رو فرمودن، فرمودن فإن لم تكن تراه فإنه یراک، اگر تو خداوند رو نمیبینی پس این اعتقاد بکن که خداوند تو رو میبینه. این مقام، مقام مراقبته، پایین تره. خب حالا اگر خدای نکرده یک معصیتی تو ذهنت اومد، فورا بیاد خدا میفتی که خداوند ما رو میبینه، پس شرم میکنی، خجالت میکشی، اون کار انجام نمیدی. خب این باز یک مقامیه، اما این مقام پایین تره، مقام مراقبته، همیشه خداوند رو مراقب خودت میبینی. اما اون اولین مقام شهودی، همیشه خدا رو میبینی، یعنی سرتو بالا میبری، پایین میاری، چشمت بازه، بسته است، همیشه ذهنت، قلبت پیش الله عز و جل، نمیتونی اصلا فراموش بکنی الله عز و جل رو. اینقدر محبت داری به الله عز و جل. خب و این هم تمام جوانب زندگی انسانه، این مقام، مقام احسانه. وقتی که چنین شد، حالا چی مقام دوم رسیدی که شهود باشه، چی مقام اول که شهود باشه، چی مقام دوم که مراقبت باشه، رسیدی به این دیگه با خلق خدا تعامل طوری دیگری میشه. اینها عیال الله هستن، خلق خدا هستن، با آنها با خوبی رفتار میکنی، ظلم نمیکنی هیچگاه، حتی به حیوانات، همیشه خیر تو به خلایق میرسه. پس این مقام احسانه بهش گفته میشه، و این تصوف حقیقی همینه. حالا تصوف دو نوع داریم، تصوفی داریم که یعنی در اصل تصوف همینه که انسان به مقام شهود و مقام مراقبت برسه، و توکل تام به الله عز و جل داشته باشه، زهد و تقوای خداوند متعال پیشه بکنه، و زندگیش بر اساس قرآن و سنت باشه. این اصل تصوفه در اصل. ولی خب یه چیزهایی تو تصوف داخل شده یه وقتی که اون جنبه، خب خود اهل تصوف حقیقی قبول ندارن. خب حالا درست، امروزه تصوف خیلی ها هجوم میکنن که نه تصوف کلن باطله و اینها. ما همیشه بحث رو علمی و با انصاف پیش میکشیم، چون که علمای بزرگ از امام جنید بغدادی و علمای بزرگ تو تراجمشون میخونیم که اینها اهل تصوف بودن و همیشه مورد مدح و ستایش بودن، چون که اونها تصوفشون همون تصوف صحیح بوده که همونطوری گفتیم، یعنی قرآن و سنت عمل به قرآن، عمل به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، و توکل توکل تام بر الله عز و جل داشتن و نرمی و خوبی به خلایق و خیر رساندن به خلایق، خیرخواهی، خب اینها بوده. اما بعضی چیزها که دخیله، مثلا طرف بیاد بگه من اهل تصوفم و بیاد مثلا پاره شیشه، مثلا تکه پاره هاش رو بخوره و یا شمشیر به بدنش وارد بکنه، از اون ور بیرون بیاره و از این کارها انجام بده، میگیم اینها ممنوعه. ما در میان علمای بزرگ که اهل تصوف بودن، تصوف حقیقی، این چیزها رو ندیده ایم. اما کسانی که هم تمام کل تصوف رو انکار میکنن، اونها از دیدگاه ما اشتباهه. یعنی ما میزان داریم، نمیتونیم ظلم بکنیم، باید هرچی در میزان خودش قرار بدیم. همونطوری که بارها میگیم، اسلام در ذات خودش مشکلی نداره. یه نفر یا دو نفر یا یک گروهی کارهای انجام دادن که زیاد هم هستن که خلاف شرع، اصلا فرقه های باطل به میلیون هم طرفدار دارن، و فرقه های باطل از قدیم هم بودن که منتسبن به اسلام. خب آیا بگیم اسلام خرابه؟ نه، اسلام به اصل اسلام مشکلی نداره. این گروه کارش خرابه، پس این میگیم، این اگر انصاف داره میگه این گروه کارش خرابه. تصوف همینه، تصوف کلش همینه که به شخص به مقام احسان برسه، یعنی همون روشی که رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحاب بران بودن، همینه. پس یک گروهی که آمدن مثلا بخوان شیشه بشکنند و ببلعند و شمشیر رو بدن خودشون فرو ببرن، اینها میگیم این دخیله در تصوف، قبول نداریم و کل تصوف رو نمیتونیم زیر سوال ببریم. چونکه ائمه بزرگ از هر چهار مذهب اهل سنت جماعت بر تصوف بودن، و تصوف هم تعریفش همینه، یعنی شخص به مقام احسان برسه. پس اسلام و ایمان و احسان، احسان دو تای اولی، اسلام و ایمان که دو تای اولیه، احسان هر دو رو در بر میگیره، همه این جوانب رو در بر میگیره. قال فاخبرني عن الساعه، گفت که خبر بده مرا از قیامت. قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها باعلم من السائل. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود که مسئول یعنی سوال کرده شده، یعنی منی که از من سوال داری میکنی، عنها از آن یعنی از ساعه، از قیامت، به اعلم داناتر نیستم من السائل، از سوال کننده. ما هم مل مسئول، ما نافی است، یعنی نیست، یعنی نیست سوال کرده شده از آن یعنی از قیامت داناتر از سوال کننده. یعنی شما که دارید ازم سوال میگیرید، من داناتر از شما نیستم در مورد قیامت. یعنی همونطوری که من نمیدونم قیامت کی برپا میشه، چون که این علم نزد خداونده، شما هم نمیدونید، من از شما داناتر نیستم، هیچ کس نمیدونه قیامت کی برپا میشه، و از چیزهاییه که علومیه که نزد خداونده، مگر که حالا خداوند متعال خودش به یک بنده از بندگان خودش اطلاع بده. اگر اطلاع داد، هر غیبی خداوند متعال بیاد به بنده از بندگان خودش اطلاع بده، خب اشکال که نداره. ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که قیامت کی برپا میشه، من داناتر از شما نیستم، ان شما میدونید نه من، این علم نزد خداونده. قال فاخبرني عن اماراتها، گفت پس خبر بده مرا از علامات آن، از علامات آن، علامات قیامت. امارات جمع اماره هستش که علامت باشه. قال صلی الله علیه وسلم ان تلد الامت ربتها، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که یک علامتش اینه که ان تلد، این که بزاید کنیز، ربتها پرورش دهنده اش را. رب پرورش دهنده است، در اینجا مؤنث اومده ربت، ربتها پرورش دهنده اش را. خب این چه معنایی داره، این که بزاید کنیز پرورش دهنده اش را، صاحبش را؟ خب یکی معنا کرده ان که کنیز زیاد میشه و زیاد شدن کنیز لازمه آن هم اینه که مسلمانان بر بلاد کفر استیلا پیدا میکنن، تا جایی که کنیز دختر یا پسری برای آقایش میزاید، در نتیجه فرزندش همون هم فرزندش مثل پدرش آقای اون کنیز میشه که مادرشه. پس نشانه استیلای مسلمانان بر بلاد کفره و کثرت فتوحاته، و این هم خوب اتفاق افتاده قبلا دیگه. یا اینکه آخر زمان میاد که اولاد، فرزندان از مادرانشان سرپیچی و نافرمانی میکنن و زیاد میشه چنین چیزی. خب این هم که علامت اومده و طوری یعنی معامله میکنن فرزندان با مادرانشان مثل این که مادرانشان برده هایشان هستن. در اصل مادر به فرزند امر و نهی میکنه و ادب اینه که فرزند احترام بذاره، ولی آخر زمان عکس اون زیاد میشه. پس گویی که اون مادر صاحب خودش رو به دنیا آورده، آقای خودش رو به دنیا آورده که اون آقایی میکنه بر علیه مادرش. و در معجم کبیر طبرانی هم روایت شده که و این من اعلام ساعته و اشراتها ان یکون الولد غیظا، یکی از نشانه های قیامت اینه که فرزند ضرری برای پدر و مادرش میشه، یعنی چنین چیز زیاد میشه. خب متاسفانه که چنین هم هستش امروزه. و انتر الحفات العرات العالت رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، به این که ببینی حفات یعنی پابرهنگان، عرات یعنی تن برهنگان، حفات از حافی گرفته شده، کسی که پا برهنه است، عارات هم از عاری، از عاریان، عاریان یعنی کسی که تن برهنه است، العالت که فقیرن، رعا شا چوپانان، شا یعنی گوسفند و رعا هم جمع راعیه که چوپان باشه، یعنی و چوپانان، چوپان گوسفندان، یتطاولون فی البنیان، تطاول میکنن، زیاده روی میکنن، رقابت میکنن در و مسابقه میدهند در ساختمان سازی. اینکه ببینی پا برهنگان، تن برهنگان، چوپانان و فقرا، یعنی در ساختن ساختمان های بلند با هم دیگر مسابقه میدن. و این هم علما میگن که احتمال داره، یعنی احتمال هم زیاده، یعنی بیشتر که میگن همین هم هستش، حتی که در میان کشورهای خلیج و اعراب میگه میبینیم و شاهدیم. خب حدود 50-60 سال پیش، خب بیشتر کشورهای خلیج یعنی زندگیشون بسیار ساده بوده و خیلی تو خیمه ها زندگی میکردند و همراه شتران خودشون، یعنی حدود 50-60 سال پیش. وقتی که نفت این نعمت در اونجا پیدا شد و کم کم پیشرفت حاصل شد، الان میبینیم که خب این کشورهای خلیج با همدیگر مسابقه میدن در آسمان خراش سازی. الان که همون برج خلیفه در امارات بلندترینه، خب میگن که محمد بن سلمان الان تو سعودی میخواد بلندتر از اون بسازه و ساختمان های بلندی که حالا آسمان خراش رو میبینیم. خب پس این هم یعنی علامت، علما میگن رسیده. خب حالا علامت آخر زمان، علامت ها دو نمونه است، علامت های صغرا و کبرا. علامت های صغرا اکثرشون اومده، یعنی 90 خورده دیگه اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر داده، اما علامت های کبرا که طلوع خورشید از مغرب و آمدن دجال و بعد که عیسی علیه السلام میاد و مهدی ظهور میکنه و آتشی از سرزمین عدن بلند میشه و این هایی که علامت ها که در یک حدیث 10 علامته، خب اینا علامت های بزرگه که دیگه ابتدای اون همون طلوع خورشید از مغربه که توبه دیگه پذیرفته نیست. این دیگه علامت بزرگ آخر زمانه. و علامت ها هم ممکنه یعنی هر علامتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد علامت های صغرا گفته، یعنی لازم نمیشه که همه اینها حرام باشه، ممکنه حرام باشه، ممکنه که مکروه باشه یا مباح باشه. مثلا ساختمان سازی، خود ساختمان سازی مکروهه، یعنی شخص نیاز نداره چرا بره ساختمان های بلندی بسازه. مکروه همینه که اگر شخص انجام بده گناه نداره و اگر انجام داد ولی اگر ترک کرد به خاطر رضای خداوند ثواب میگیره، کسب میکنه. اگر انجام داد که گناهی نداره. خود ساختمان سازی نه اینکه برای خودش یک ساختمان درست بکنه که بنشینه تو اون، غیر از خونه که ساکنه، منظور زیادتر از اون همینطوری 2 تا 3 تا و 4 تا و آسمان خراش بسازه، یعنی چون که نشانه اینه که شخص زیاد توجه داره به دنیا و زیاد توجه به دنیا داشتن طبیعتا انسان رو از یاد خدا غافل میکنه و کم پیش میاد که انسان غافل نشه. پس از این جهت مکروهه. حالا بس نشانه های آخر زمان همه چون حرام نیستن، بعضی حرام، بعضی مکروهه و بعضی هم رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که چنین چیزی واقع میشه، واقع میشه، ممکنه که هم مباح باشه، یعنی مکروه و حرام هم نباشه، یعنی ولی اتفاق میفته چنین چیزی. خب پس اون شخص اول سوال گرفت که قیامت کی برپا میشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که برپایی قیامت علم غیبه که نزد خداوند هستش و خداوند به کسی اطلاع نداده. بعد گفت پس علامتاش رو بگو. خب رسول الله صلی الله علیه وسلم 2-3 علامت رو فقط ذکر کرد، یعنی تا اینکه شخص خودش رو آماده بکنه با طاعت و تقوا و غافل نشه از روز قیامت چونکه این علامت هایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود واقع شده. پس شخص بیشتر میترسه و بیشتر خودشو به ذکر و یاد خدا مشغول میکنه و آماده میشه. ثم انطلق، سپس اون شخص رفت. فلبست ملیا، عمر رضی الله عنه گفت که لبست و موندم ملیا، یعنی یک مدتی. در روایت ابو داود و ترمذی اومده که 3 روز بوده، یعنی 3 روز من ماندم، که یعنی با خودم میگفتم این کی بوده. ثم قال صلی الله علیه و سلم یا عمر اتدری من السائل. بعد رسول الله صلی بعد از یعنی این مدت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ای عمر آیا میدانی سوال کننده کی بود؟ قلت الله و رسول اعلم، گفتم خدا و رسولش داناترند. این برای ادب اصحاب همیشه میگفتند، یعنی نهایت ادب و احترام اصحاب در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میرسونه که اینها میگن الله و رسول اعلم، نگفت که نمیدونم، گفت که خدا و رسول داناترند، چون که علم و دانش رو به خدا و رسول واگذار داره میکنه. قال صلی الله علیه و سلم فانه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که این جبریل بود، آمد به نزد شما که دین شما رو به شما تعلیم بده. یعنی این شخص جبریل علیه السلام بود، خودش جواب رو میدونست ولی آمد سوال کرد اسلام چیه، ایمان چیه، احسان چیه، قیامت کی برپا میشه، تا شما خودتون آماده بکنید و یاد بگیرید از دین خودتان چیزایی که مهمه. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله در صحیح خودش روایت کرده. والله سبحانه و تعالی اعلم.